بسم الله الرحمن الرحیم. 37 جلسه درس نهج البلاغه عهدنامه مالک اشتر توسط استاد فاضل، 17/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره عهدنامه به اینجا رسید که امیر المؤمنین صلوات الله علیه بعد از آن که خصوصیات جنود الله و مخصوصاً اونهایی که به عنوان فرماندهی و در رأس مقامات واقع می شوند بیان کردند و پس از آن که در رابطه با قضات یک شرایط خاصی را بیان کردند و خودشون فرمودند که با توجه به این شرایط افراد کمی می توانند صلاحیت قضا را داشته باشند، شروع فرمودند در بیان خصوصیاتی که در طبقه ای به نام عمال و مسئولین جمع آوری خراج و نگهداری و حفظ بیت المال، چون مسئولیت عمال در این رابطه است که اینها باید خراج را از اونهایی که باید خراج بدهند تحویل بگیرند و بعد در بیت المال اینها رو محافظت بکنند و بعد بر طبق دستور اینها به مصارف واقعیه خودش برسه. در رابطه با شرایط عمال یکی دو مطلب رو در بحث گذشته فرمودند. حالا به اینجا رسیده که امیرالمؤمنین می‌فرمایند و توخ منهم اهل التجربه والحیا من اهل البیوتات الصالحه والقدم فی الاسلام المتقدمه فانهم اکرم اخلاقا و اصح اعراضا و اقل فی المطامع اشراقا یا اشرافا و ابلغ فی عواقب الامور نظرا. می فرماید که برای این مقام عامل بودن و این مسئولیت رو به عهده گرفتن شما باید با تحری و کوشش و سعی بلیغ افرادی را به دست بیاورید و انتخاب کنید که در درجه اول اینها دو خصوصیت درشون وجود داشته باشه، یکی این که اهل تجربه باشند، چون این کار کار عملیه و کار اجراییه، در کارهای اجرایی صرف علم به اون کارها و یک ضوابطی رو انسان در رابطه با اون کارها بداند این فایده نداره. این تجربه عملی لازم داره، ممارست عملی لازم داره که انسان بر اثر عمل توجه به تمام خصوصیات پیدا بکنه و چه بسا در مقام عمل یک جهاتی پیدا می شود که انسان نمی تونه و فکر نمی کرده عروض و حدوث اون جهات رو. اصولاً کارهای اجرایی و کارهای عملی این نیاز به تجربه داره، تجربه عملی در این راه می تواند نقش داشته باشه، صرف اطلاع علمی بر ضوابط این نقشی نداره. خب شما میبینید که کارهای عملی حتی به این صورته که انسان وقتی میخواد حج مشرف بشه، با اینکه سالها کتاب الحج رو خونده، مباحثه کرده، چه بسا تدریس کرده، ولی به لحاظ اینکه این یک عملی است که با یک طرز خاصی باید پیاده بشه و در رابطه با یک مراکزی و یک عناوینی مثل کعبه، مثل حجر الاسود، مثل مقام ابراهیم، مثل مسعا و محل سعی بین صفا و مروه و همینطور عناوین دیگر ارتباط داره، انسان به صرف خوندن نمیتونه این معنا رو پیاده بکنه، حتما باید عمل تحقق پیدا بکنه. ولو یک نوبت انسان مشرف بشه و این خصوصیات رو ببینه و بفهمه، اون وقت است که توجه کامل به این عبادت الهیه و این عبادتی که بسیار فوق العادگی داره و انسان علمن و عملن درباره این عبادت باید اظهار عجز و ناتوانی بکنه، اطلاعاتی پیدا بکند. بالاخره اولین خصوصیتی رو که امیرالمومنین بیان می‌فرمایند اهل تجربه باشه. دوم می‌فرماید ول حیا، حیا باید درش وجود داشته باشه. حالا این چه خصوصیتی داره که مسئله حیا رو در اینجا امیرالمومنین مطرح کردند؟ حیا با اینجا چه مناسبتی به نظر میرسه. بله مثلا در مقام ارتکاب معصیت خدایی نکرده باشه، خب حیا نقش داره، در بعضی از مقامات دیگر باشه حیا اثر داره، اما مسئله عامل بودن با مسئله حیا که امیرالمومنین در اینجا بیان می‌فرمایند چه ارتباطی بینشون وجود داره؟ به نظر میرسد که شاید روی این مطلب بوده که حیا مانع از این است که انسان در باره کسی ظلم بکنه، بیش از حقی که بدهکاره از او بگیره. خب اگر انسان 100 تومن از زید طلبکاره، اگر بخواد بره ازش 150 تومن مطالبه بکنه، این واقعش این است که یک بی‌حیایی و بی‌شرمی لازم داره که انسان با اینکه 100 تومن از زید طلبکاره بره 150 تومن مطالبه بکنه، در حالی که مطلب رو هم هر دو میدونن، هیچ گونه ابهامی هم نداره، خود انسان هم اشتباهی نکرده، اون وقت شاید نقش حیا برای این جهت باشه که کسی که واجد این فضیلت اخلاقی شد، که این فضیلت انقدر مهمه که الحیاء من الایمان در باره او وارد شده، کسی که واجد این فضیلت اخلاقی باشه دیگه در مراجعه به اونهایی که باید خراج بدهند بیش از مقدار بدهی اونها رو مطالبه نمی کنه. اگر کسی در سال 1000 تومن به عنوان خراج باید بپردازه، دیگه نمیره ازش مطالبه 2000 تومن بکنه. این مطالبه توأم با یک نوع فقدان حیائه که انسان میتونه یک همچه کاری رو دست به او بزند. لذا این تناسب به نظر میرسه که در عامل این خصوصیت حیا رو امیرالمومنین مطرح میفرماید. اما از نظر خانوادگی و از نظر محیطی که درش تربیت شده و خانه ای که در اون خانه این رشد پیدا کرده، می‌فرماید این خیلی نقش داره. واقعش اینه در همه مامورین اجرایی این نقش داره، نه خصوص اینهایی که مسئول جمع خراج و نگهداری بیت المالن، اینهایی که متصدی مقامات اجرایی هستند، تمامشون این خصوصیتی که امیرالمومنین می‌فرماید درشون نقش داره، و اون این است که اینها از خانواده‌های صالح متدین متقی باشند، در دامن پدر و مادر با تقوا تربیت شده باشند، در دامن پدر و مادر با ایمان تربیت شده باشند، بیتشون اضافه به اسلام و ایمان داشته باشه و خاندان اونها از افرادی باشند که پیش قدم در اسلام باشن، یعنی سوابق اسلامی اینها زیاد باشه و اینها ریشه دار در اسلام باشن. پس اگر این مسئله ریشه داری در اسلام وجود داشت و پدر و مادر و بیتی که مرکز تربیت این عامل و مسئول اجرایی است، یک بیتی بود که از نظر اسلام به صلاح و شایستگی اتصاف پیدا می کرد. اینجاست که مردم می تونن با اینها سر و کار داشته باشن. اینجاست که دیگه برای مردم گرفتاری به وجود نمی آید. اینجاست که دیگه بر سر راه مردم صد ایجاد نمی شود. اینجاست که در مقابل یک تقاضای جزئی وقت مردم گرفته نمی شود. اینجاست که دیگه یک مسئول اجرایی خودش رو حاکم مطلق بر تمام کشور فرض نمی کنه. شما می دیدید که در زمان طاغوت یک ژاندارم در یک منطقه‌ای که محل مأموریتش بود اصلاً معامله سلطنت با او می بایست بشه، خودش رو از شاه و حاکم تمام کشور کمتر نمی دید. این روی عدم اصالت خانوادگی و روی عدم ارتباط ریشه ها به اسلام و ارتباط با اسلامه. اما در حکومت ما باید مسئله به تمام معنا عکس باشه، مسئول اجرایی در خدمت جامعه اسلامیه، نه حاکم بر مردم و عرض می شود قدرتمندی که هر کاری بخواد انجام بده انجام می دهد. متاسفانه هنوز در بعضی از ادارات ما و حتی در بعضی از وزارتخانه های ما افرادی از زمان طاغوت پیدا می شوند که در معامله با مردم همین نقش رو دارند. خیال می کنند که اینها فعال مایشا و حاکم مطلق در این کشورند. هر روزی دلشون بخواد کاری رو انجام بدهند می دهند، نخواهند نمی دهند. امیدواریم انشاءالله برای آینده نزدیک تمام این مسئولیت ها به دست افرادی متعهد که این معنا رو درک کرده باشند که در نظام اسلامی مشغول انجام وظیفه هستند و مسئولیت یعنی مقام در نظام اسلامی همونطوری که امام بزرگوار هم مکرره در مکرر اشاره کردن، مقام نباید اسمش رو بگذاریم. مقام در حکومت اسلامی یعنی مسئولیت، یعنی گرفتاری خلق و خالق، یعنی مسئول بودن در پیشگاه خداوند. و اگر کسی این معنا رو درک بکنه دیگه معنا نداره این مردم زجر دیده شهید داده رو نگران و ناراضی و ناراحت بکنه. بالاخره امیرالمومنین می‌فرمایند در عاملین یعنی مسئولین اجرایی این اصالت خانوادگی و صالح بودن محیط تربیت و ریشه دار بودن در اسلام اینها خیلی نقش داره. بعد در دنبال یک مزایایی را برای همین هایی که در رابطه با این خاندان ها و دارای چنین ریشه ها و اصالت ها هستند، امیرالمومنین یک مزایایی رو بیان میکنه. میفرماید فانهم اکرم و اخلاقن، اینها وقتی که اخلاقشون رو در نظر میگیرید میبینید با سایرین فرق میکنن. اینها از یک اولویتی برخوردارن، اینها کرامت اخلاقی و بزرگواری اخلاقیشون بیش از دیگرانه و بیش از اونهاییست که دارای این اصالت و این سلامت بیت نیستن. پس از نظر اخلاقی خب پیداست کسی که در محیط شایسته تربیت شده، کسی که پدر و مادر و جد و اجدادش در اسلام ریشه دار بودن، خب پیداست اینها با فضائلی رو که اسلام روی اون فضائل تکیه میکنه اینها ارتباط دارن و اینها متخلق به اون خصوصیات هستند. پس اولین امتیازشون این معناست. و اصح و اعرازن، اینجا البته نسخه ها باز فرق میکنه، اصح و اعرازن یا اصح و اعرازن، هر دو جورش نسخه نهج البلاغه داره. اصح و اعرازن، اعراز به معنای هدف ها و عرض می شود آماله، میگه اینها از نظر هدف صحیح ترند، یعنی هدفهاشون اسلامی تره، هدفهاشون به درد خورتره، آمالشون یک آمال اسلامی خواهد بود و دیگه اینها به ملاحظه ارتباط دیرین با اسلام خطا و اشتباه هم در مسائل اسلامی کمتر می کنن. لذا نوعا هدفشون یک هدف صحیح اسلامی غیر قابل خدشه و غیر قابل مناقشه است. اگر اصح و اغرازن بگیریم این معنا رو داره، و اما اگر اصح و اعرازن بگیریم، در اصح و اعرازن که اعراز جمع ارزه میتونه دو تا معنا داشته باشه، ولو اینکه یک معناشو در شروع نهج البلاغه ندیدم کسی تعرض کرده باشه. یه معناش این است که بگیم اینا از نظر ارز صحیح ترند، یعنی طهارت مولدشون قابل خدشه نیست، اینها دیگه شبهه‌ای در بارشون جریان نداره. وقتی پدر و مادر و خانواده و فامیل اینها دارای ریشه اسلامی باشن، دیگه از نظر ارث و از نظر انعقاد نطفه این و مولد این و طهارت مولدش انسان نمیتونه تردیدی داشته باشه، اما به خلاف دیگران که خب امکان بعضی از مسائل و احتمال بعضی از امور درشون جریان داره. لکن یه احتمال دیگری که شور راه نهج البلاغه این احتمال رو ذکر میکنن، این است که اصح و اعرازن بگیم آدم ریشه‌دار برای حیثیت خودش ارزش قائله، این حاضر نیست برای خاطر چند دینار خودشو بدنام بکنه، فامیلشو بدنام بکنه، بیاد یه خراج 1000 تومانی رو از یه بیچاره 2000 تومان بگیره برای خاطر 1000 تومان اضافه تمام حیثیت و آبرو و شخصیت خودش و فامیلش رو برای این چند درهم از بین ببره. اما اونهایی که ریشه خانوادگی ندارن، اونهایی که اصالتشون در اسلام عرض می شود ریشه دار نیست و اصالت قدیمی ندارن، اینا برای حفظ حیثیت خودشون ارزش قائل نیستن، اونا پول لازم دارن، مطالبی مربوط به مادیات برشون مطرحه، حالا فوشم بهشون دادن براشون مسئله نیست، اهانتم کردن بهشون براشون مسئله نیست، اما اون ریشه دارها این حسابها رو زیاد میکنن، پس اصح و اعرازن روی این معنا، معناش این است که پایبندترن به حفظ حیثیات و آبروی خودشون و در نتیجه کاری را انجام نمیدهند که ضربه حیثیتی به خودشون و خانوادهشون متوجه بشه. و اقل و فلمتامعه اشراقن، که ظاهرن اشرافن باشه، در اون نسخه ما هم اشرافن بود، اینهایی که اصالت دارن، بله اشرافن، اشراقن با اینجا مناسب نیست، اینهایی که اصالت دارند اینا کمتر خودشون رو مشرفه بر متامع و طمعها می کنند، یعنی نزدیک به طمع کمتر می شوند، نزدیک به این رذیله اخلاقی به نام طمع کمتر می شوند، به خلاف اونهایی که این خصوصیات درشون وجود نداره، همونطوری که عرض کردیم اونا اصالت رو برای پول و مادیات قائلن، دیگه از هر طریقی حاصل بشه و از هر راهی به دست بیاد براشون فرق نمی کنه، در حالی که عامل سر و کار با پول داره، سر و کار با خراج داره، سر و کار با حفظ بیت المال و نگهداری اموال مسلمین داره، این نباید با پول و اینها خیلی ارتباط داشته باشه و مسئله طمع به صورت حد اقل در عامل باید وجود داشته باشه. خصیصه دیگری که ذکر می کنند و ابلغ فی عواقب الامور نظرن، اینها یکی از خصوصیاتشون اینه که اینها عاقبت امور رو بیشتر روش فکر می کنند و بهتر به او می رسند، چون اینها روی ارتباطی که با اسلام دارند و روی تربیتی که در مورد اونها اجرا شده و روی عامل وراثتی که درشون وجود داره اینا هر کاری رو بخوان انجام بدن طبعاً روی عاقبتش فکر میکنن، روی نتیجهش فکر میکنن. اینها لذت‌های زودگذر رو براش اصالتی قائل نیستن. میبینید یک جوانی که سر تا پا گرفتار شهوته، این فقط روی شهوت فکر میکنه، روی مسائل شهوانی میاندیشه، اما در دنبال این اعمال شهوت چه مسائلی پیدا میشود و چه پیامدی این اعمال شهوت داره و چه گرفتاری هایی چه بسا به دنبال داشته باشه اصلا فکر نمی کنند. اما یک انسان عاقل، یک انسان متقی، یک انسان متدین اگر یک وقتم گرفتار شیطان شد میاد به عاقبت کار می اندیشه، دنباله مطلب و فکر می کنه، فکر می کنه یک ساعت دیگر پس از اعمال شهوت چه بوضعی به وجود خواهد آمد و چه مسائلی. هستند همین توجه به عواقب اموره. اون وقت اینجا یه نکته هم در دنبالشه، اگر کسی در همه مسائل به عواقب کار اندیشید، خود این معنا موجب این میشه که دیگه یک تخصصی که ان انسان در این رابطه پیدا میکنه به واسطه ممارست، به واسطه دقت، به واسطه کثرت برای انسان یه تخصصی پیدا میشه، لذا نظرش در عاقبت کار و در رابطه با مسائلی که پیامد این مسئله فعلی است یک نظر رسا و نظر بلیغ و نظر صحیح مطابق با واقع می شود. پس امتیاز مهم این است که اینها نظرشون در رابطه با عواقب امور و دنباله های مسائل یک نظر رساتر و نظر صحیح تر و مطابق تر با واقع خواهد بود. حالا به لحاظ اینکه اسلام همیشه یک جانبه مسائل رو ملاحظه نمی کنه، اسلام همه ابعاد قضایا رو در نظر داره، خب حالا خصوصیاتی برای این مسئول اجرا و این عامل جمع آوری خراج و اموال بیت المال امیرالمومنین بیان کردند، ولی خب بالاخره انسان است و نیاز، انسان است و احتیاج. هرچه انسان عفت به خرج بده، هرچه متکیه به تقوا باشه، حتی هرچه حفظ حیثیت و آبرو بکنه، هرچه این قبیل از مسائل مورد اتکای انسان باشه، اما اگر نیاز مبرم پیدا شد چه بسا که همه اون مسائل تحت الشعاع قرار میگیره و نیاز وادار میکنه که انسان دست خیانت به طرف بیت المال دراز بکنه یا افرادی را با ظلم و ستم بیش از حقی که باید بپردازند ازشون گرفته بشود. برای اینکه یک همچه مسائلی پیش نیاد چه راهی باید اندیشید؟ اینجاست که امیرالمومنین می‌فرماید ثم اسبغ علیهم الارزاق. حالایی که صلاحیت عمال و ویژگی هاشون مشخص شد، حالا در مقابل باید ارزاق رو بر اینها ریزش کنی، یعنی مثل یک بارانی که ریزش میکنه، مثل یک بارانی که از نظر کثرت و از نظر زیادی رحمت به او حتی رحمت گفته می شود. باید رزق را بر اینها اسباغ و ارزاق کنی، یعنی بیش از کأن نیازشون در اختیارشون بگذاری، بیش از اون مقداری که زندگی اونها رو تأمین میکنه در اختیار بگذاری. کلمه اسباغ دیده اید که هم در آیه شریف است، خداوند میفرماید هو الذی اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدا اون کسی است که نعمت‌های ظاهره و باطنش رو به شما به طور وفور و به طور کثرت و به طور فراوان ریزش کرده و در اختیار شما گذاشته. در فقه هم در کتاب الوضو ظاهراً یکی از مستحبات اسباغ و ماء الوضوء، یعنی انسان اکتفا نکنه به اقل مسمای غسل در باب وضوء، بلکه با یه آب بیشتری و یک آب وافرتری انسان وضوء بگیره که یقین کنه که اون غسل واقعی تحقق پیدا کرده. امیرالمومنین اینجوری تعبیر می‌فرماید ثم اسبغ سین و غین، اسبغ علیهم الارزاق، ارزاق رو به طور وفور و به طور فراوان در اختیار این مسئولین اجرایی قرار بده. چرا؟ نکته اش را امیرالمومنین بیان می‌فرماید فإن ذلک قوة لهم على استصلاح انفسهم و قنا لهم عن تناول ما تحت ایدیهم و حجتن یا و حجتون علیهم ان خالفو امرک او سلمو امانتک. سه تا خصوصیت و اثر امیرالمومنین برای اسباق ارزاق و اکثار ارزاق بیان می‌فرماید. می‌فرماید اولین اثرش این است که این به اینها نیرو میده به اینکه بیشتر به خودشون بپردازن و خودشون رو صالح کنند و جهات معنوی خودشون رو تکمیل کنند. این روی همون مبناست که اگر کسی واقعا گرفتار نیاز شدید مالی باشه، این دیگه از خودشم غافل میشه. از فسادهای درونی و معنوی خودشم غافله، مثل همون عبارت من لا معاش له لا معاد له، سنخ اون معناست. اما اگر کسی از نظر زندگی دارای یک طمأنینه ای باشه، یک آرامش فکری باشه، این میتونه به خودش بپردازه و کمبودهای معنوی و جهات نقص معنوی خودش رو به صلاح متبدل بکنه. لذا تعبیر اینه فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّتَن قُوَّتُن لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلَاحِ أَنفُسِهِمْ. این امکان میده به او، نیرو به او میده که در مقام طلب صلاح خودش برآید و کمبودهای معنوی و اخلاقی خودش رو جبران بکنه، برای اینکه از نظر مالی هیچ گونه نگرانی درش وجود نداره. این اولین اثرش. دومین اثر رو امیرالمومنین اینطور می‌فرماید، می‌فرماید که نه، کسی که چشم و دلش سیر شد، کسی که امکانات کاملا در اختیارش بود، این دیگه نمیتونه به بیت المال به دیده خیانت نگاه بکنه، این نمیتونه اموالی که در اختیارشه و مربوط به مسلمان هاست مورد تعدی و تجاوز قرار بده، نیازی نداره که دست خیانت به سوی این اموال دراز بکنه. اون چیزی که وادار میکند انسان رو به این مسائل، مسئله نیاز و احتیاج و عدم امکانات. لذا اثر دوم رو هم امیرالمومنین میفرماید بی نیازی و چشم و دل سیر بودن در رابطه با اموال مسلمان ها که در اختیار این عامل و مسئول جمع آوری و نگهداری بیت المال. اثر سومی رو که امیرالمومنین بیان می‌فرماید اینه، اینم نکته بسیار جالبیه و اون این است که اگر رزق را به طور وفور و به طور کثرت در اختیار این قرار دادید، امکانات کامل و به تمام معنا در اختیار این مسئول اجرایی قرار گرفت، این دیگه اگر بعداً آمد مخالفت کرد دستورات مافوق خودش رو، یا دست خیانت به طرف امانت الهی دراز کرد، این دیگه حجت بر علیه او تمامه، این نمیتونه دیگه عذر بیاره. چه عذری داره؟ چرا دستور فرمانده کل رو اجرا نکرده؟ چرا دستور مالک رو مخالفت کرده؟ چه عذری برای مخالفت دستور مالک داشته؟ اگر خیانت به بیت المال کرد، چه عذری برای این خیانت میتونه مطرح بکنه؟ بخلاف اون کسی که گرفتار نیاز شدیده، اگر گرفتار نیاز شدید شد و دست خیانت به بیت المال دراز کرد، این دیگه حجت برش تمام نیست. این میگه زن و بچه من گرسنه بودن، میگه زندگی من مختل بود، من نتونستم زندگی خودم رو اداره بکنم، مثلا با این حقوق کمی که دارم و با این رزق کمی که در اختیار من هست. اما اون کسی که به اندازه کافی حقوق براش معین شده که زندگیش رو کاملا میچرخانه، او دیگه عذری نداره. او اگر خیانت کرد خائن غیر معذوره، او اگر مخالفت دستورات ما فوق رو کرد در مخالفتش شاید عذری داشته باشه. پس عبارت امیرالمومنین این شد: و ثم اسبق علیهم الارزاق فان ذالک، این اسباق ارزاق، قوت لهم، نیرو و امکانی است برای اونها، الاستصلاح انفسهم، بر اینکه در مقام صلاح خودشون بر بیان و نقصهای درونی خودشون رو جبران بکنن. و قنن لهم، اینها رو بینیاز میکنه، ان تناول ما تحت ایدیهم، از این که دست برد بزنن به اموالی که در اختیار خودشون هست، از اموال بیت المال. و حجتون علیهم، این اسباق ارزاق یک اتمام حجتی است بر ضرر اونها، ان خالفو امرک، اگر گوش به حرف توی مالک ندادن، امر تو رو مخالفت کردن، به اصطلاح خط تو رو نخوندن، او سلمو امانتک، یا امانت تو رو درش ایجاد رخنه کردن، یعنی دست برده به بیت المال زدن، این اسباق ارزاق یک اتمام حجتی علیه اونها خواهد بود. حالا در این بحث به همین مقدار اکتفا می شود و دو سه تا دعا عرض بکنیم. خدایا از تو می خواهیم انقلاب ما را روز به روز مستحکم تر بفرما. خدایا جامعه اسلامی ایرانی ما را اون طوری که مرضی توست قرار بده. خدایا سایه بلند پایه امام امت را مستدام بفرما. خدایا رزمندگان عزیز را به پیروزی کامل برسان، شهداء اونها را با شهداء کربلا محشور بفرما، اسرا را هرچه زودتر نجات عنایت بفرما، در فرج مقدس و نورانی حضرت بقیت الله روحی له الفدا هرچه بیشتر تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.